به نام آرام دلها و جانها و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه و لحظه های زندگیتون تا امان با عشق و آرامش. دوستان خوب من، از این لحظه میریم که آغازگر بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو باشیم. تا ساعت 6 بامداد فردا در خدمت شما عزیزان انشاءالله خواهیم بود و این رو هم خدمتون عرض میکنم که با وجود گرم و صمیمی شما اینجا چراغی روشن است.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. این لحظه و اکنون به اتفاق شما مهمانان عالی مقام در استودیوی پخش رادیو گفتگو و همه دوستان و رفقا و همکارانم چراغی رو روشن کردیم و امیدوارم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. پنجمین ایستگاه سال 1401 خورشیدی هم به ساعت‌های پایانی خودش نزدیک میشه و این روزهایی که داریم سپری می‌کنیم روزهای پایانی مرداد هست. تابستان گرمی رو پشت سر گذاشتیم، تابستانی که برای خیلی‌ها زمان مناسبی بود برای سفر. امشب با شما خواهیم بود و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بکنید. از جغرافیای اقلیم مهربان ایران، این سرزمین آسمانی، بیشتر خواهیم گفت. امین خرمی همینجا در استودیو با من هستند. امین جان سلام میکنم به شما، شب بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حسین شریفی جان، نازنین همراهان شبکه رادیوی گفتگو، عرض سلام و درود و احترام دارم و خوشحالم که بار دیگه به واسطه شبکه رادیوی گفتگو خاصه برنامه اینجا چراغی روشن است در خدمت شما و دوستان عزیز.
سلام باشید. خب امشب هم از جغرافیای ایران خواهیم گفت، از بله. جغرافیای فرهنگی ایران
به هیچ تردیدی بعد از پشت سر گذاشتن مدتی تمرکز بر حوزه جغرافیای مردم شناسی تهران، بار دیگر این گستره عظیم ایران نازنین رو قرار است که با محوریت جغرافیای مردم شناسیش به بحث و تبادل نظر بگذاریم. البته که قبل از توقف در ایستگاه پایتخت هم نقل نظری بر همین حوزه، یعنی محوریت جغرافیای مردم شناسی ایران داشتیم، اما خب قطعاً با حضور عالی مقامان و مهمانانی که شما هم به نیکی از اونها اشاره و یاد کردید، می توانیم روی کرد و بحث دیگر هم در بیاندازیم، جایی که در استودیو میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام سرکار خانم فریده مجیدی خامنه، از اعضای محترم هیئت علمی و استادیار پژوهشکده مردم شناسی وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی، همچنین جناب فرزاد محمودیان مدیر گروه مطالعات سازمان عشایر کشور و پژوهشگر نواحی روستایی و عشایری. سرکار خانم خامنه عرض سلام و شب بخیر دارم، خوش آمدید.
سلام بر شما سرکار خانم، خیلی خوش آمدید.
سلام، من هم عرض تشکر و سپاسگزاری دارم از دعوت شما و همینطور سلام و ارادت دارم به شنوندگان محترمی که امشب پای صحبت ما خواهند نشست.
سپاسگزارم، متشکرم که آمدید.
همچنین عرض ارادت جناب محمودیان، خوش آمدید به اینجا چراغ روشن است.
آقای دکتر به شما هم سلام می‌کنم و شب بخیر می‌گم.
سلام، به نام خداوند بخشنده مهربان بنده هم عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیز در استریو بسیار عالی رادیو گفتگو با برنامه اینجا چراغ روشن است و عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز مردم ایران زمین که تا این ساعت همراهی می‌فرمایند و چراغ فکر و دلشون روشن است. همچنان در خدمت همکاران عزیز هستیم در ادامه.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
یک جهان سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام بابت شرف حضورشون. خوشبختانه حداقل خروجی های پژوهشی و خبری شبکه رادیوی گفتگو نشان میده که یکی از پرشنونده ترین ساعت های این شبکه رادیویی بازه زمانی ساعت 20 تا 24 هست که خب برنامه ما هم که ساعت 22 آغاز میشه تا حوالی ساعت 23 و 45 دقیقه در این بازه زمانی قرار میگیره. اما مطابق رسم معهود و سنت معروف باید از حسین شریفی عزیز کسب اجازه بکنم برای آغاز بحث و مقدمه خیلی کوتاهی رو از هر دو عزیز این تمنا رو دارم، مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم. سوال نخست و پرسشی که با شما نازنینان برای آغازین کلامتون همراه خواهیم بود پرسشی است مشترک. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب این سرزمین نازنین، این ایران عزیز، مقدس ایران انقلابی و اسلامی، وقتی با محوریت نگرش فرهنگی، با محوریت نگرش زبانی، قومی، خوراک، پوشش، هر نوع آنچه که در این جغرافیا تعریف میشه، با موضوعی که بسیار 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 متنوع و گستره عمیقی از داشته های کهن تا به امروز همراه و همدل هستیم. هر چقدر در هر کدام از استانهای عزیزمون، در یک یک شهرستانها، حتی روستاها و قریه هاش متمرکز میشیم، باز هم عجایب و گفتگوها، دانشنامه ها، اطلاعاتی بسیار بسیار وسیع در تمامی مواردی که عرض کردم به دست ما میرسه. به همین سبب و با این رویکرد پرسش نخستم رو میخوام به شکل مشترک مطرح بکنم و با اجازه جناب آقای محمودیان به رسم ادب بحث رو با سرکار خانم خامنه آغاز خواهیم کرد. اینکه وقتی ما درباره سرزمین و کشوری به نام ایران امروز، حالا با مرزهای جغرافیایی که امروز شناخته میشه در دیرباز، یا هر وقت وقتی رویکرد از صحبت فرهنگی میشه ما درباره ایران فرهنگی با مرزهای جغرافیایی سیاسی متفاوتی صحبت میکنیم، در همین کشورمون، سرزمین عزیز امروزمون ایران، وقتی درباره جغرافیای مردم شناسی اون صحبت میکنیم، در حقیقت بر اساس چه مؤلفه‌ها و چه نگرش‌هایی سعی میکنیم که ذیل این مجموعه جغرافیای مردم شناسی بحث خودمون رو استوار کنیم؟
خواهش میکنم. من کسب اجازه میکنم و تشکر از اینکه به هر حال نوبت رو اول به من اختصاص دادید. من در این مورد باید خدمتتون عرض کنم که از دیدگاه مردم شناسی، وقتی که میخواییم به فرهنگ یک منطقه بپردازیم یا مناطق مختلف بپردازیم، همونطور که فرمودید استدعا میکنم عناصر مختلفی رو باید در نظر داشته باش که میتونه از خوراک و پوشاک، اسطوره ها، چه مادی چه معنوی و غیر مادی، تمام این عناصر رو که وقتی بررسی میکنیم میایم و یک در اون مجموعه یک شناختی نسبت به فرهنگ اون منطقه پیدا میکنیم. حالا از بابت در واقع مطلبی که شما فرمودید که جغرافیای فرهنگی، شاید بد نباشه من چون امشب میخواستم در مورد یک موضوعی صحبت بکنم که بسیار هم مناسبت داره با این ایام، یعنی در واقع میخوام با کمک گرفتن از این مثال خودم به جوابی که شما منظور نظرتون هستش در حد به ساعت علمی خودم بپردازم. خواهش میکنم. من امشب میخواستم در مورد پخت سنتی یک نان شیرینی که مخصوص این ایام هست و صحبت بکنم. خب این عنصر به لحاظ اینکه خوراک هستش و در این منطقه ما در واقع استفاده میشه میاد و با مناطق دیگه یک نقطه اشتراکات رو پیدا میکنه.
بله.
یعنی در واقع شاید بهتر باشه که در جواب سوال شما با از حوزه های فرهنگی صحبت بکنم. به عبارتی وقتی که ما میریم به عنوان یک مردم شناس در یک منطقه تحقیق و بررسی میکنیم و عناصر مختلف رو استخراج میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم که در کدوم بخش ها با نقاط دیگر هم پوشانی پیدا میکنه. وقتی که این عناصری رو که با هم همپوشانی در نقاط مختلف دارن، در واقع روی یک نقشه جغرافیایی شما میتونید اون پراکندگی اون عنصر رو ملاحظه کنید و ببینید که چه مناطق دیگه‌ای میان و در کاربرد اون عنصر یا در واقع استفاده از اون مطلب اشتراک دارن. وقتی که شما میتونید این لکه‌های یا این در واقع پراکندگی‌ها رو پیدا بکنید، شما به یک دیدی میرسید، از یعنی در یک نگاه کلی میتونید به این قضیه برسید که در کدام نقاط عناصر مشترک وجود داره و اونها رو در یک حوزه قرار، مثلا در بخش یک خوراک خاص شما حوزه فرهنگی رو تشکیل. همینطور برای نقاط دیگه و برای مسائل دیگه، وقتی که شما این مطلب رو حالا معماری باشه، آیین خاصی باشه، وقتی که اینها رو در واقع استخراج میکنید، شما میتونید به یک جغرافی در واقع عناصر اون جغرافیای فرهنگی دسترسی پیدا بکنید و یک دیدگاهی بدم. نمیدونم آیا من تونستم جواب سوال شما رو، اگر مشکل یعنی ابهامی هستش من در خدمتتون هستم.
با رویکرد خودتون قطعا تعبیر فرمودید، هرچند با ذکر مثالی که داشتید و بعد رسیدن به همین حوزه‌های فرهنگی یا طبق فرمایش خودتون باز همپوشانی عناصر در بخش‌های اطراف یا حالا همسایگان از نظر شهری و استانی می توانیم بیشتر وارد این روی کرد و این بحث بشویم. آغاز این بحث و نخستین فرمایش شما را هم جناب محمودی‌نژاد بزرگوار داشته باشیم. تردیدی نکنید در همین محیطی که نشستیم، علاوه من و سرکار خانم خامنه بزرگوار به عنوان یکی دیگر از کارشناسان مهمان، در خارج از این استودیو دو سه نفر از دوستان که کنیه و پیشینه‌شون از مردمان غیور و عشایر نازنین کشورمون هست، از همینجا در حقیقت شرمندگان شما آغاز میشه و قطعاً در ذیل آنتن و پوشش شبکه رادیوی گفتگو هم فراوان دوستان شرمنده فرمایشات شما و سرکار خانم خامنه خواهند در خدمت.
بله، بنده هم ابتدا عرض سپاس دارم از فرمایشات بسیار عالی جای مهندس خوران و سرکار خان دکتر خامنه که تکمیل فرموندن و بندن در ادامه در پاسخ به فرمایش به حضرت عالی
مهربان
خواهش بکنم. ببینین استاد، در برنامه قبلی هم ذکر شده، همونطور عنوان برنامه مشخصه از جغرافیای مردم شناسی.
بله.
شاید این سوال تکرار بشه که موضوع مردم شناسی در علوم اجتماعی یا در سایر علوم ها بررسی بشه و علوم جغرافیا یک موضوعی هست، حالا به بحث‌های مکانی و اون مختصات ایکس و وای و زد می‌پردازه. اما من اینو در جغرافیای قدیم می‌بینم، ولی در با توجه به پارادایم های علمی که وجود اومده در دو سه دهه اخیر به این نقطه رسیدن که میگن که موضوع اجتماعی و جغرافیایی رو باید به صورت تلفیقی بررسی کرد، یعنی یک مکان به صورت یک مکان مختصاتی هیچ گونه مفهوم و چیز به صلاح تعبیری نداره. حالا برای درک و تفهیم تعامل بین فرهنگ و اون مکان که به صورت تلفیقی در نظر گرفته میشود، فرمودید یک سری عناصرهای هستن که همدیگه رو به صلاح تکمیل میکنن و اون قالب فرهنگی منطقه را یا اون جغرافیای انسانی منطقه را پویا میکنه.
بله.
ببینید، ما در حالا کشور ما یک هویت ملی داره و همگی بر آن واقف هستند که عقبه ای دارن بر اساس سنن ها و عقاید ها و باورها، هنجار ها و اون ارزش ها و برعکسش ناهنجاری ها و ضد ارزش ها هم وجود داره. ما همه اینو در کشور تجربه کردیم که کشور ما یک کشوری است بسیار با فرهنگ غنی و عالی هستن. حالا چه اتفاقاتی براش افتاده؟ مثلا حالا ما دیگه بیاناتی که تو علمی هست بیش از 8000 سال را تو علوم تاریخی بررسی میکنن، چه اتفاقاتی افتاده که به موقعی که ما موقعی که انسان غالب طبیعت بود و بعضی موقع انسان غالب بر طبیعت و انسان غالب هست، الان مهندس خورن میگن که طبیعت و اون جغرافیا با اون فرهنگ یک رابطه مکمل داره، یعنی همدیگر رو پویایی میکنن تا بتونن به این موضوع برسن. در کشور ما 31 همونطور بگیم 31 استان داریم، 31 فرهنگ داریم در مهندس که در اصالت ارزش آنها می شود گفت که خیلی فرهنگ های نزدیکی هست، اما شاید یه سری تشابهات و تفاوتاتی وجود داشته
بله،
باشه
بله.
که بر اساس پیشوندها و پسوندها این تفاوتها رو رقم می زنه. شما تو بحث عشایر دقت بفرمایید، بحثی که جغرافیای پراکنده داشته باشه، قالب طبیعتی و جغرافیاییش دامنه های زاگرس خیلی قوی تره تا مرکزیتی که ما وجود داره، یک فرهنگ هایی که وجود داره، اینا بر اساس اون عناصر طبیعی که در جغرافیای طبیعی هست جغرافیای فرهنگیشون هم شکل میگیره. یعنی در واقع که به فرض کسی که در عشایر یا اون کوچروی که در دامنه زاگرس داره حرکت میکنه، تحرک داره، دو حرکت ییلاق به سمت ارتفاعات و حرکت بعدیش به سمت کم ارتفاع ترین قشلاق، این یک سری با عناصر فرهنگی هست که اجباراً و مجبوراً اون تعلق مکانی که به دو قلم رو داره بایستی تغییر بده فرهنگشو. به فرض در سلسله جبال زاگرس از تنگه هرمز در نظر بگیرین امتداد تا انتهای کرمانشاه را در نظر بگیرید و ایلان را در نظر بگیرید، قالب این به اصطلاح فرهنگی در توایف لوری و لک میبیننشون این موضوع رو.
بله.
ولی وقتی که بر اساس عناصر جغرافیایی مثل مکان، فاصله، مقیاس و قابلیت‌های دسترسی تغییر میکنن، مجبورن یک فرهنگ دیگه، اینا عناصرهایی هستن که به اصطلاح مجبورن اگر فرهنگ اون عقاید و باورها و بینش‌های مثلا لورها را دارن، میاین نزدیک در جغرافیای نزدیک به لک، بایستی در چارچوب اون فرهنگ قرار بگیرن. یعنی جغرافیا اون فرهنگی که مثلا در نظر داره مثلا برای اینا تعبیر میکنه. ما نتیجتا اینجا به صورت جنبندی عرض کنم در فرهنگ ایران میشتوان به جرأت به نظر بنده خیلی نزدیک هستیم، ولی یه سری تشابهات و تفاوت ها هستن که بر اون اساسی که حالا تغییر دادن، کلمه در یک فرهنگ یک معنا دارد، کلمه دیگر در فرهنگ دیگه، حالا شاید سبک تلفظش، شاید سبک به اصطلاح اون یا آداب و رسومش رو عرض کنم خدمتتون. آداب رسوبی که مثلا عشایر را فرمودید که شنونده هستن، ببینید نحوه توی تیتر برنامه من بحث کوچم هست، نوع کوچ متفاوته،
در یک استان شما در نظر بگیرید، یک استان چهارمحال بختیاری، اینا جناب آقای مهندس دو فرهنگ کوچ دارن. یک فرهنگ کوچ دارن که همون درون قلمروهای درونی خود استان دوران دارن، چرخش دارن. یک کوچ دیگه دارن مجبورن نزدیک 300-600 کیلومتر به استان همجوارش خوزستان یا فارس حرکت کنه،
درسته؟
بره. اونو میگم برون کوچ. یک کوچی رو با تجربه کنه که در زمان سلام ما میگیم گرمسیر حرکت کرد، فارسی شالا به سمت اشاعریش میگن ییلاق رفته، قشلاق رفته. اینا دو فرهنگای هستن که بایستی تجربه کنن. حالا عناصرها، ببینید جناب مهندس، عناصرهایی که تو فرهنگ اشاعر هست، یک بحثش برمیگرده به عنصر بومیگریشون. عنصر بومیگریشون نگاه کنید در مقیاس چند خانوار یا یک خانوار شکل میگیره. این متحدل شکل اگر در یک قوم به فرض 10 خانوار باشه، این بحث فرهنگ بومی و بومگردیشون به اصطلاح سعی میکنن تغییرش ندن. طبق اون تجاربی که سینه به سینه از قبل اومده تا اینجا رو حفظ کنه. ولی یک بحث دیگه، تجاربایی که در مقیاس با بیشتری ما میریم سطح محلی و بعدش میریم منطقه‌ای و همینطور ادامه داره تا سطح شهرستان و استان، اینا دیگه تو سطح محلی تصمیم گیرنده خود فرد یا خانوار نیست که عنصرش رو تعیین کنه. اون محلی میشه، اجتماع میشه، یه گروهی میشه که فرهنگ غالبه. به فرض فردی مهاجرت بکنه به استان تهران،
بله،
به استان تهران، اون فردی یا یه خانوار یا 10 خانوار نمیتواند فرهنگ اون قسمت را تغییر بده. اجباراً اون عناصری که اینجا تعریف شده و دارن این تعداد افرادها و کنشگران اجتماعی ازش تبعیت میکنن، اونا هم تبعیت. بنابراین عنصرها در فرهنگ از طریق بحث‌های رفتارها به وجود میاد. در جغرافیای نوینم این موضوع رو دیدن که میگن تمام بحث‌ها، حتی در توسعه پایدار، بحث‌هایی که وجود دارد به اساس تعاملات بین طی فرایندهایی که دارن، جریان‌هایی که دارن، جریانشون باید بررسی بشه. و حالا ما اینجا فرهنگ رو میتونیم تعریف کنیم تو عقاید، باورها، ارزش‌ها، نژادها، گویش‌ها، خیلی مؤلفه‌های زیادی داره که از زمانی برنامه بخوای به صورت مفصل بررسی کنیم.
اصلا مقدمه که جناب دکتر
بفرمایید، زیاده روی کردید.
مقدمه که شما مطرح کردید خودش مملو از سرفصل‌های واسه برنامه‌های مختلف و مجزا، شاید برای هر کدوم از مؤلفه‌ای که شما بهش اشاره کردید، نه یک برنامه که چند برنامه رو بعد نظر دادیم. ولی شاید یکی از متفاوت ترین مباحثی که من شنونده، چون از ابتدا افتخار همراهی با برنامه اینجا چراغ روشن است رو داشتم و دارم، نکته ایست که شما در قالب تشابه‌ها و تفاوت‌های فرهنگی خاصه میان نازنینان کوچرو بهش اشاره کردی. دامنه وسیعی از تنگه هرمز تا ایلام رو یا کرمانشاهان رو در حقیقت شما بهش اشاره کردی که در گذار از هر کدوم از این منطقه ها با وجود حالا خانشی که من از فرهنگ اقلیم، جغرافیا، زبان خودم دارم، در مواجهه با فرهنگ های دیگه ناگزیرم تا از همین تشابه ها و تفاوت ها استفاده بکنم. با همین محور بیشتر با شما در این برنامه همراه و همدلیم. از سوی دیگه گمان میکنم که انتخاب این رویکرد، یعنی همدل شدن با شکل تشابه ها و تفاوت هایی که شما بهش اشاره کردید، با فرهنگی که بهتر بگم با نگرش فرهنگی که سرکار خانم دکتر خامنه حالا از فرهنگ خوراک آغاز کردن، ولی بعد نسبت به حوزه های فرهنگی و همپوشانی عناصر فرهنگی بهش اشاره کردن، اونجا هم ما باز به همین تشابه ها و تفاوت ها میرسیم. در نهایت دو بحث نازنین به شکل موازی مکمل یکدیگر خواهد بود. خب سرکار خانم خامنه بزرگوار، خانم دکتر، اگر سلام بدید مستقیم بریم سراغ اون پخت سنتی. اگر فکر میکنین هنوز از فرمایش نخستتون خاصه در اون حوزه همپوشانی که بهش اشاره کردید، یعنی حوزه های فرهنگی و همپوشانی عناصر، با هر کدوم از این دو محور که تمام تمایل داری در خدمتتون.
بله خواهش میکنم. بنا به اینکه شما در ابتدای فرمایشتون اینو اشاره کردید که یک مقدمه ای باشه، من فقط در واقع به این اشاره کردم که با چه موضوعی میخوام به اون مسئله‌ای که شما دارید عنوان میکنید صدا میکنم در واقع به اون برسم. من به خاطر اینکه فرهنگ مجموعه بسیار وسیع هستش، از هر اون چه که در زندگی انسان اتفاق میفته و عرض کردم که جنبه های مادی و غیر مادی یا فرهنگ مادی و فرهنگ غیر مادی رو ما با هم داریم. یعنی فرهنگ مادی اون چیزهایی که شما میبینید، مثل همین خوراک، مثل معماری، مثل پوشاک، اینا جنبه های مادی فرهنگ هستن که قابل لمس هستن. بله. اما ما بخش هایی هم داریم که غیر مادی محسوب میشن، مثل اسطوره ها، آیین ها و در واقع گویش ها. اینها چیزهایی هستن که بخش های مثلا اون اعتقادات، باورها، اینها بخش غیر مادی.
بله.
حالا من با یک عنصری که از میان این همه عناصر مختلف هستش، من به خاطر اینکه یک کنترلی روی موضوع هم داشته باشیم که در واقع از بحث خارج نشیم، من با بحث خوراک شروع میکنم. اما در واقع میخوام این رو هم عرض کنم که روی یک بخش بسیار مهمی از فرهنگ اشاره داریم، به خاطر اینکه در کنار مسکن و پوشاک، خوراک جزو اصلی ترین و در واقع بدیهی ترین نیازهای بشر.
بله.
و در همه نقاط هم به هر حال شما در تمام جهان میبینید که جایی رو برای اسکان میخوان، خوراکی رو برای تناول میخوان و پوشاکی رو برای استفاده و پوشاندن خودشون میخوام بگم. بنابراین من عنصر در واقع خوراک رو انتخاب کردم و از یک نان سنتی هم میخوام شروع کنم از بین تمام جنبه های دیگه، به خاطر اینکه این نان شیرینی سنتی، نان زنجبیلی که در واقع در خامنه پخت میشه و خوشبختانه سال 1997 هم به ثبت ملی رسید، از جنبه گردشگری، از جنبه اینکه سوغات یک منطقه هم چی میتونه باشه، این از اون جنبه هم میتونه قابل توجه باشه. و در واقع خوراک این انقدر مهم هستش که اندیشمندان مختلفی اشاره کردند که به من بگو چه میخوری تا من بگویم که کی هستی.
بله، بله.
و این رو دو اندیشمند، یکی فرانسوی و یکی آلمانی، فویرباخ و آنتلون، به این قضیه اشاره کرد. حتی لوی اشتروس هم از این طریق، از طریق خوراک، مارگاریت مید از طریق خوراک میاد و وارد میشه به این که بتونه به فرهنگ یک منطقه نزدیک بشه. از اون بابت این بسیار مهم هست، به خاطر اینکه وقتی که شما روی یک خوراک یک منطقه در کنار عناصر دیگه دارید کار میکنید، این رو بررسی میکنید، یک مردم شناس این رو بررسی میکنه، در کنار اون به آیین‌های اون منطقه میتونه واقف بشه، به اسطوره ها، به اون گویش ها و حتی تکنیک های پخت اون خوراک، تمام اینها کمک میکنه تا شما بتونید جنبه های مادی و غیر مادی رو، حالا از لحاظ جغرافیایی بخوام به بحثم نزدیک بشم که بتونه در واقع در قالب این موضوع این برنامه هم باشه، وقتی که شما به عنوان مثال به این نان شیرینی زنجبیلی فکر میکنید، خب یک موادی رو درش استفاده شده که خب زنجبیل جزء مهمترین چیزی هستش که اصلا اسمش به اون معروف شده.
بله.
خب در کنار گندم و آرد و تخم مرغ و حالا چیزهای دیگه‌ای که برای پخت یک نان شیرینی استفاده میشه، خب تزئیناتش چی هست؟ بادوم گردوه. در اول این رو خدمت رو عرض بکنم که خامنه رو یه خود و هر حال یه مقدار معرفی کنم بد نیست.
بعد یه پرانتز خیلی کوچک باز کنم سرکار خانم دکتر، من افتخار این رو دارم که در به عنوان یک خبرنگار کوچک در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا قریب به دو دهه هست که مشغول فعالیت هستم. امروز یکی از همکاران ما در گروه فرهنگی سرکار خانم آیدین پورخامنه.
بله بله.
خیلی بعضی وقتا این ضرب المثل‌هایی که ما داریم، دنیا چقدر دنیای کوچیکیه.